ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما می کنیم در بامداد سه‌شنبه 20 بهمن ماه 1394 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران به خیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم الهه روانشاد و مشروع خبرها.
سلام شنوندگان گرامی، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه از تجمع بیش از 30,000 پناهجوی سوری در مرز کشورش خبر داد که از بمباران های روسیه در حلب فرار کردند. آقای داوودوغلو در کنفرانس مشترک خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در آنکارا به سر میبرد تاکید کرد هر زمان که لازم باشد ترکیه پناهجویان و آوارگان سوری را میپذیرد. او افزود حملات هوایی روسیه در سوریه قابل تحمل نیست. نخست وزیر ترکیه همچنین گفت که برای پایان دادن به حملات حلب به صدر اعظم آلمان بر سر طرح ابتکاری مشترک دیپلماتیک به توافق رسیده است. او همچنین گفت که هفته آینده پس از دریافت مبلغ 3 میلیارد یوروی اهدایی از سوی اتحادیه اروپا برای جلوگیری از سیل مهاجران به اروپا، مقام‌های این اتحادیه را در مورد پروژه کشورش در این زمینه با خبر می‌کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با انتقاد از راهبرد دولت روسیه در سوریه مسکو را متهم کرد که با بمباران مناطقی از سوریه عامل آواره شدن ده‌ها هزار غیر نظامی شده و قطعنامه‌ای را که خود بر آن صحه گذارده نقض کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل که به ترکیه رفته است روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در آنکارا گفت از پیامدهای حملاتی که روسیه در حمایت از نیروهای دولتی سوریه در حلب انجام می‌دهد وحشت زده و شوکه شده است. این گفته‌ها در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری فرانسه به تازگی به نقل از گروه ناظر حقوق بشر سوریه از فرار نزدیک به 40,000 نفر از شمال حلب و ورود آنها به شهر کردنشین آفرین در مجاورت مرز ترکیه خبر داده بود. پیشتر در اوایل آبان ماه امسال نیز سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که بیش از 120,000 نفر دیگر در سوریه به دلیل حملات هوایی روسیه آواره شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای مبارزه با ویروس زیکا از کنگره ایالات متحده بودجه اضطراری 1,800,000,000 دلاری تقاضا کرد. کاخ سفید روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت این بودجه به طرح‌های کنترل پشه‌های ناقل ویروس، تسریع روند تولید واکسن، تهیه روش‌های سریع‌تر تشخیص و آزمایش و حمایت از زنان باردار اقشار فقیر اختصاص خواهد یافت. به گزارش آسوشیتد پرس، ویروس بیماری زیکا اغلب توسط پشه منتقل می شود و افرادی که به آن مبتلا می شوند معمولاً عوارض بسیار خفیفی نشان می دهند. اما شواهد رو به افزایشی که در برزیل جمع‌آوری و مورد بررسی قرار گرفته نشان می دهد که ابتلای زنان باردار به این ویروس با تولد نوزادان آنها با نقص عضو میکروسفالی یا کوچکی استخوان جمجمه مرتبط است. سخنگوی وزارت خارجه ایران درخواست 3 نماینده کنگره آمریکا برای سفر به ایران برای مشاهده انتخابات پیشرو را اقدامی سیاسی و تبلیغاتی خواند و در این حال گفت که این درخواست در کمیته ویژه‌ای بررسی می شود. حسین جابر انصاری اشاره‌ای به ترکیب این کمیته ویژه و نحوه کار آن نکرده است. مایکل پومپئو، لیو زلدین و فرانک لوبیاندو، 3 نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته با حضور در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن برای ورود به ایران تقاضای ویزا کردند. این 3 نماینده کنگره آمریکا همچنین روز 15 بهمن ماه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آنها خواسته بودند تا روند صدور ویزا برای آنها را تسهیل کنند. و بالاخره آنکه در حالی که رئیس جمهوری اسبق ایران گفته است هنوز کورسوی امیدی مانده که تعدادی از کاندیداهای اصلاح طلب در رده‌های بالاتر تایید صلاحیت شوند، رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت که رایزنی‌ها برای تایید صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاحات موفق نبود. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران در پیامی که روز دوشنبه در وبسایتش منتشر شده، ضمن گلایه از دستاندرکاران انتخابات به دلیل رد صلاحیت گسترده نامزدها، از مردم خواست که به هیچ وجه از شرکت در انتخابات دلسرد نشوند. آقای خاتمی تاکید کرد که با وجود رد صلاحیت بسیاری از چهره‌های شایسته، همچنان نامزدهای اصلاح طلب و اصولگرایی باقی ماندند که انتخاب آنها میتواند باعث تشکیل مجلسی به گفته او مستقل، خیرخواه، سالم و با شخصیت شود که دست کم در کار دولت حسن روحانی سنگ اندازی و کارشکنی نکند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم الهه روانشاد شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست این مجله خبری. در آغاز مجله گفتگوی زنده تحلیلی خواهیم داشت از آخرین تحولات و خبرهای مربوط به انتخابات در ایران. دعوت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از اصلاح طلبان برای حضور گسترده در انتخابات.
اگر اصلاح طلبان بخوان نقش موثری در همین حدی که به هر حال در انتخابات برای اونها فضا ایجاد شده داشته باشن، نیازمند به تایید و حمایت آقای خاتمی هستند.
ادامه مخالفت گروهی از منتقدان دولت حسن روحانی از قرارداد اخیر ایران با شرکت هواپیمایی ایرباس.
واکنش‌های تند و غیر منتظره اصولگرایان تندرو به قرارداد ایرباس یه نشانه دیگه است از اضطراب و ترس جناح راست افراطی از نزدیکی ایران و جهان غرب.
گزارشی خواهید شنید از سفر معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران.
تنوع اقتصاد ایران این انگیزه را ایجاد کرده که اتحادیه اروپا شروع به بازسازی و توسعه روابط خودش با ایران باشه که این برای هر دو سو بسیار مثبت خواهد بود.
پس از عربستان و بحرین، امارات متحده عربی هم برای اعزام نیروی زمینی به سوریه اعلام آمادگی کرد.
ورود امارات یا بحرین ظرفیت اونچنانی ندارند که بتونند وارد میدان جنگ سوریه بشن.
گزارش های متنوع دیگر از جمله برنامه رادیویی به مناسبت 20مین سالگرد درگذشت سیاوش کسری شاعر معاصر از بخش های دیگر مجله 60 دقیقه‌ای نیمه شب از رادیو فردا خواهد بود. همراه ما بمانید. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سخنانی در جمع شماری از فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی ارتش ایران از دولت حسن روحانی خواست تا به گفته او درگیر مسائل روزنامه‌ای و تبلیغات انتخاباتی نشوند و به مسائل مهمی از جمله اقتصاد مقاومتی بپردازند. همزمان روز دوشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم در بیانیه‌ای از مردم و به ویژه اصلاح طلبان خواست تا در انتخابات حضوری گسترده پیدا کنند. در همین زمینه گفتگویی کردم با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن و نخست ارزیابی او رو درباره اظهارات رهبر جمهوری اسلامی پرسیدم.
ما میدونیم که در یک هفته اخیر در پشت صحنه هم گفتگوهای مقام‌های دولت، وزیر کشور و دیگران با شورای نگهبان ادامه داشته و هم با آقای خامنه‌ای، بنابراین هفته پرتنشی بود هم از نظر مجادلات لفظی که با صحبت‌های آقای هاشمی رفسنجانی به اوج خودش رسید و هم از نظر شایعاتی که در مورد تایید صلاحیت‌ها و رد صلاحیت‌ها وجود داشت. به نظر میاد که صحبت‌های آقای خامنه‌ای معناش این هست که دیگه تمام انتظارها برای تغییر نظر شورای نگهبان در مورد تایید یا رد صلاحیت ها به پایان رسیده و انتظار داره از آقای خاتمی و همینطور اصلاح طلبا که دیگه بحث بر سر مسئله تایید و یا رد صلاحیت رو به پایان برسونن و آماده بشن برای یک فضای انتخاباتی در طول نزدیک به، یعنی کمتر از 3 هفته آینده.
از آقای خاتمی نام بردید. آقای رمضان‌پور، همزمان همین روز دوشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در بیانیه‌ای فراخوان داده که مردم در انتخابات حضور گسترده پیدا کنند. جایگاه سیاسی فعلی آقای خاتمی آیا به این حد هست که بخشی از مردم به این فراخوان جواب مثبت بدن؟
همین الان شما در یک پوستری که در ایران پخش شده از نظر تبلیغاتی و پوستر اصلاح طلبان هست می‌بینید، با وجود اینکه می‌دونن که آوردن تصویر آقای خاتمی ممنوع هست، ولی تصویر دست او در این پوستر دیده میشه. معنای نمادین این هست که درسته که به طور رسمی در رسانه ها نامی از آقای خاتمی برده نمیشه، ولی همچنان هم آقای خاتمی در واقع این قدرت رو داره که مشروعیت بده و از دید خود اصلاح طلبان به لیستی که اونها خواهند داد و در این پیامی هم که امروز داده او اشاره کرده به این حمایت خودش از لیست اصلاح طلبان. بنابراین اگر اصلاح طلبان بخوان نقش موثری در همین حدی که به هر حال در انتخابات برای اونها فضا ایجاد شده داشته باشند، نیازمند به تایید و حمایت آقای خاتمی هستند و به نظر من او این کار رو الان کرد. و یک معنای دیگه اون این هست که دیگه انتظار بیشتری برای اینکه تغییری در تایید صلاحیت ها وجود داشته باشه خیلی نداشته باشن و وارد صحنه در واقع مبارزه انتخاباتی بشن. و ضمن این که به نظر من آقای خاتمی به نوعی استراتژی کلی اصلاح طلبان رو که فعلا هماهنگی با آقای روحانی و دولت آقای روحانی هست بار دیگه مورد تاکید قرار داد.
علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود. اما تا انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری کمتر از حدود بیش از دو هفته زمان باقی مانده و فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران هم از همکنون بیشتر حول و حوش این موضوع میچرخد. همراه میشیم با همکارم احسان مهراوی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی در ایران، که همینک در استودیو همراه ماست تا با او نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهای انتخاباتی 7 اسفند در ایران. احسان، در حالی که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفته که هنوز کورسوی امیدی وجود داره که بعضی از اصلاح طلبان سرشناس و رده بالا تایید صلاحیت بشن، محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان گفته که رایزنی‌ها برای تایید صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح طلبان موفق نبوده. این اختلاف سخنان ناشی از چی است؟ از کجاست؟
دلیل تفاوت این اظهارات اینه که هنوز هیچ چیزی درباره وضعیت تایید صلاحیت چهره‌های شاخص اصلاح طلب مشخص نیست و هر لحظه ممکنه که اتفاقات جدیدی رخ بده. حداقل در مورد تایید صلاحیت 7 چهره شاخص اصلاح طلب در روزهای گذشته حداقل 4 یا 5 خبر متناقض منتشر شده و فرماندار تهران و معاون سیاسی استانداری تهران هم گفته بودند که وضعیت 56 نامزد انتخابات هنوز مشخص نیست و وعده داده بودند که ظهر دوشنبه وضعیت اونها مشخص میشه، اما هنوز هیچ خبری در این باره منتشر نشده و مسئولین سکوت کردن. مجموعه این اتفاقات نشون میده که هنوز به هر حال رایزنی ها و درگیری های پشت پرده ای برای تایید صلاحیت این کاندیداها وجود داره و طبیعتاً هیچ کسی نمیتونه وضعیت قطعی رو اعلام بکنه.
به وضعیت اصلاح طلبان اشاره کردی، الان وضعیت جبهه مقابل اصولگرایان چطور هست؟
انتقادها از فهرستی که اصولگرایان منتشر کردن همچنان ادامه داره و جمله آقای ابوالقاسم رؤوفیان عضو جبهه ایستادگی از گروه‌های نزدیک به محسن رضایی گفتن که این ائتلاف با لابیگری و چانه‌زنی تدوین شده و 25% بیشتر رأی نمیاره و قبلا هم همین صحبت‌ها رو آقای محبیان از چهره‌های اصولگرا مطرح کرده بود و آقای حداد‌الله رو متهم کرده بود که ایشون با تدوین این فهرست به دنبال ریاست مجلس آینده هستند، چرا که به هر حال اکثریت چهره‌های فهرست اصولگرایان افراد جبهه پایداری و وزرای دولت آقای احمدی نژاد و جمعیت ایثارگران بودند. اما آقای حداد‌الله تلویح هم به این انتقادات جواب دادن و گفتن که ائتلاف اصولگرایان هیچ ارتباطی با آقای احمدی نژاد نداشته.
احسان، به جز فهرست اصولگرایان و اصلاح طلبان، آیا فهرست‌های دیگری هم برای انتخابات تا الان منتشر شده یا اعلام آمادگی کردن؟
با توجه به انتقاداتی که از فهرست اصولگرایان هست و همینطور مشخص نبودن وضعیت اصلاح طلبان، احتمال داره که فهرست‌های بینابینی در این میان منتشر بشه، یعنی بخشی از اصولگرایان بیان تعدادی از کاندیداهای اصولگرا را در فهرست خودشون قرار بدن و برخی از کاندیداهای فهرست اصولگرایان را خط بزنن و کاندیداهای خودشون رو در اون فهرست قرار بدن، و یا اینکه به هر حال بخشی از ترکیب از اصلاح طلبان و اصولگرایان رو به اون فهرست منتشر کنن. از جمله فهرست‌ها، فهرست صدای ملت هست که چهره شاخصش آقای علی مطهری هست که گفته که این فهرست نه اصولگرا خواهد بود و نه اصلاح طلب.
ممنون از تو احسان. دوست داشتم که بیشتر راجع به مسائل انتخاباتی با هم صحبت کنیم، فرصت کم هست. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی در ایران، در استودیو همراه ما بود و با اون نگاهی داشتیم به آخرین خبرهای انتخابات هفتم اسفند در ایران.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید در صندلیاتون.
قضیه ای پیش آمد در مجلس، قضیه بدی بود.
آخرش بخونن مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجا
حرج و مرج رو پذیرید. آقای می‌دیدید ما با اونها چطوری صحبت می‌کنیم؟
من تشکر می‌کنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی می‌پرن بغل همدیگه و ماچ و بوسه می‌کنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم. تشکر می‌کنم.
اما با لغو تحریم‌های هسته‌ای و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام، ایران و اتحادیه اروپا اینک برای گسترش مناسبات خود تلاش می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه ایران مرور روند اجرای برجام رو بخشی از گفتگوی روز دوشنبه خودش با هلگا اشمیت معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده برشمرده. بیشتر بشنویم از سفر هلگا اشمیت به تهران در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران گفت که عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری برجام هم در جلسه روز دوشنبه با هلگا اشمیت معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا حاضر بود و در جلسه روز سه‌شنبه نیز آخرین وضعیت اجرای برجام مرور و درباره مسائل منطقه‌ای هم گفتگو می شود. مجید تخت‌روانچی عصر دوشنبه در تهران به خبرنگاران گفت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته آینده به بروکسل سفر می‌کند و در دیدار با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مسائل دو جانبه بحث و گفتگو خواهد شد. مجید تخت‌روانچی پیشتر اظهار داشت که در پی این مرحله از مذاکرات چند کمیسیونر اتحادیه اروپا به ایران سفر خواهند کرد و اینکه صحبت است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی هم به ایران بیاید. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران و اتحادیه اروپا تاریخ دقیق سفر هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران را هنوز نامشخص دانسته، گرچه گفته است که در آینده نزدیک معین خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران جابر انصاری اظهار داشته است ایران و اتحادیه اروپا توافق کردند که گفتگوهای دو طرفه به طور متناوب در تهران و بروکسل انجام و هر شش ماه یک بار تکرار شود. مهرداد عمادی کارشناس امور اقتصادی و مالی در لندن در گفتگو با رادیو فردا چشم‌انداز مناسبات ایران و اتحادیه اروپا را روشن می‌بیند.
این باور دارم که ما در 4 سال آینده هر سال شاهد افزایش روابط تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین ایران و اتحادیه اروپا خواهیم بود با نرخ بین 50-70% رشد سالانه، به خاطر اینکه یکی اینکه پایه این خیلی کوچکه در حال حاضر به خاطر تحریم‌ها، و دو اینکه ایران تنها اقتصادیه که الان در منطقه و در غرب آسیا که افق رشد بالایی داره. ما اگر همسایگان رو نگاه کنیم یا رشد منفی داشتن خاطر بهای نفت یا به خاطر مسائل مربوط به سوریه به شدت دچار کاهش درآمدهای ارزی شدن از جهانگردی، ایران تنها کشوریه که در این دو گروه قرار نمیگیره، با اینکه قیمت نفت ما هم بسیار کم درآمد کرده، ولی تنوع اقتصاد ایران این انگیزه را ایجاد کرده که اتحادیه اروپا با اشتیاق و در بخش‌های مختلف شروع به بازسازی و توسعه روابط خودش با ایران باشه که این برای هر دو سو بسیار مثبت خواهد بود.
در همین حال در سفر نخست وزیر یونان به ایران 3 سند همکاری میان تهران و آتن به امضا رسیده است. معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان گفت
در زمان کوتاهی میتونه حجم روابط اقتصادی دو کشور افزایش پیدا بکنه. با اسنادی که امضا شد امیدوار هستیم که روابط دو کشور در همه ابعاد شاهد یک تحولات جدی باشه.
اسحاق جهانگیری همچنین درباره گفتگوها با نخست وزیر یونان و چشم‌انداز روابط دو کشور اظهار داشت.
زمینه‌های همکاری مهمی بین دو کشور تعریف شده. بخش حمل و نقل دریایی، جاده‌ای، کشتیرانی و همینطور همکاری‌های علمی و فرهنگی و فناوری، حل مسائل بانکی و رفع موانعی که مانع توسعه روابط دو کشور هست از جمله مواردی بود که در گفتگوهامون مورد بحث قرار گرفت.
نخست وزیر یونان که در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی شامگاه شنبه سفر به ایران را با دیدار از اصفهان آغاز کرد، روز دوشنبه همچنین با حسن روحانی رئیس جمهوری، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، الکسیس سیپراس در دیدار با حسن روحانی اظهار داشته است که یونان با وجود عضویت در اتحادیه اروپا فراتر از این اتحادیه با ایران عمل خواهد کرد. خبرگزاری های ایران افزودند که در دیدارهای نخست وزیر یونان با مقامات ارشد ایرانی، گسترش همکاری های ایران و یونان و اتحادیه اروپا مورد گفتگو قرار گرفته است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. اما در ادامه انتقادهای مخالفان سیاست‌های دولت در زمینه توافق هسته‌ای و امضای چند تفاهم‌نامه و توافق برای همکاری‌های اقتصادی با کشورهای اروپایی و به ویژه خرید هواپیماهای ایرباس، روز دوشنبه خبرگزاری فارس بار دیگر از ناروشن بودن چگونگی قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس خبر داد و به این قرارداد انتقاد داشت. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
پس از مخالفت‌های شدید گروه‌های سیاسی تندرو به مذاکرات و توافق هسته‌ای و ابراز دلواپسی از این توافق و عملیاتی شدن برجام، اکنون انتقادهای این گروه‌ها به دولت بر روی سیاست‌های اقتصادی و از جمله تفاهم‌نامه خرید هواپیماهای ایرباس متمرکز شده است. پس از اینکه محمد رضا نقدی 10 بهمن در جمع بسیجی‌ها سفر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه را خنجری به پیکر اقتصاد موسوم به مقاومتی خوانده بود، روز دوشنبه 19 بهمن هم در رشت گفت 15,000 میلیارد تومان باید بدهیم و 12 فروند هواپیمای پهن پیکر بخریم تا تنها بتواند در فرودگاه تهران بنشیند و مستقیم به آمریکا و استرالیا برود تا کسانی که می‌خواهند به این کشورها سفر کنند راحت باشند، در حالی که با این پول می‌شود صدها شغل ایجاد کرد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که هفته گذشته برای توضیح خرید ایرباس ها به مجلس رفته بود از جمله گفت:
آنچه که ما انجام دادیم در گام یک 2 قرارداد بزرگ برای نوسازی ناوگان هوانوردی ایرانه. یک قرارداد با ایرباس هستش برای اجاره به شرط تملیک 118 فروند هواپیما. مبلغ قرارداد چیزی در حدود 10.5 میلیارد یورو هست. قرارداد برای خرید 45 ایرباس از سری A320 هست، 45 ایرباس از سری A330، 16 ایرباس از سری A350 و 12 ایرباس از سری A380. ما برای خرید این هواپیماها هیچ تضمینی نه از بانک مرکزی ایران دادیم و نه از دولت. منبع بازگشت این خرید کلن در واقع عملیات خود هواپیما هست و در واقع از محل عملکرد خود هواپیما کل این پول بازگشت خواهد داده شد.
فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران در گفتگو با رادیو فردا با سیاسی خواندن این معامله میگوید این همه عرض برای خرید هواپیما به مصلحت نیست و میشود هواپیمای ارزانتر دست دوم هم خرید.
من در ماهنامه صنعت حمل و نقل یک مدل ریاضی کار کردم که 2 معیار این مدل در پشت سر خودش داشت: یکی ایمنی کامل و دیگری رفاه مصرف کننده. با این مدل من به این نتیجه رسیدم که اگر شرکت هواپیمایی ملی ایران هواپیمای نو بخره به قیمت 100 میلیون دلار و بعد هواپیمای دست دومی که ایمن باشه تونه به قیمت 40 تا 50 خریداری کنه، صرفه با دومی. چرا اینطوریه؟ برای اینکه با هواپیمای 40 50 میلیونی میشه بعد بلیط ارزان‌تر فروخت. در غیر این صورت اگه هواپیماها همه بخوان نو بشن، بخش محدودی از مردم ما میتونن هواپیما سوار بشن با این سطح درآمدی که موجوده، با این محدودیت ارزی که داریم. اینا برای ما معنی داره دیگه. اینا یه مقدار دلایل سیاسی و انتقال پول برای انحصارات بین‌المللی بوده. اگر اجاره به شرط تملیک باشه، خیلی خب این مغروم به صرفه‌تر از اون مدلی که من گفتم تو معاصره ما بردم. نیست. من میگویم که این در قراردادهای در اون گفته‌ها و مذاکرات پیشین برجام گنجونده شده بوده. به هر روی از نظر من خرید این هواپیماها به این مبلغ به این مقدار برای اقتصاد ایران در اولویت نبود.
جمشید اسدی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس اما با تأیید سیاسی بودن احتمالی چنین معاملاتی میگوید این کار آفرینان و سرمایه گذاران هستند که باید تصمیم بگیرند که چه کالایی بخرند.
این گمانه رو میتوان زد که رابطه و مناسبات و داد و ستد با خارجی ها انگیزه سیاسی هم داشته باشه، چنانچه تنش افزایی جمهوری اسلامی با جامعه جهانی هم از سر یک جور نگاه سیاسی بود با انگیزه های سیاسی تند و ضد امپریالیستی و هواداری از مستضعف و هواداری از خلق بود. پس اونم انگیزه سیاسی داشت وقتی که اینها دور شدن. در نتیجه الان اگر که با انگیزه سیاسی با جهان آشتی میکنم اینو من امر نامناسبی نمیدونم. در مورد داد و ستد ها با خارجی ها، خب به نظر من این هم یک توانش بسیار مثبتی داره. ما فرصت های توسعه و رشد رو در 30 چند سال گذشته از دست دادیم به علت همین بیگانه ستیزی، خارجی ستیزی و شعارهای مثل خودکفایی. از این رو داد و ستد و تعامل اقتصادی رو با خارجی من امر مبارکی میدونم، اما این نمیتواند در شرایطی صورت بگیرد که کماکان خود ایرانی ها نمیتونن از این تعامل جدید و این فرصت جدید استفاده بکنن. اما شرط آن این است که بازار ما آزاد باشه، کارآفرین آزاد باشه، تا خارجی ها در رقابت قرار بگیرند. هر کارآفرینی باید اینو بداند در بهترین حالت که این در بازار رقیب خواهد داشت، اون وقت است که میداند آیا باید دست اول بخره، دست دوم بخره. این جواب درست پیدا میشه.
در واکنش به انتقادهای مخالفان دولت به قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس، اسحاق جانگیری معاون اول رئیس جمهوری 13 بهمن ماه در نشست شورای مدیران ارشد بانک مرکزی تاکید کرد که خرید 118 هواپیما از شرکت ایرباس از طریق لیزینگ انجام شده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید، اما در اینجا فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
مردم گول این خیمه شب بازی های حکومتی را نخورید. این جماعت آخوندی حامیانشان بسیج شدند که به هر طریقی شده شما را به پای صندوق رای بکشانند تا بتوانند برای خود آبروی کسب کنند و فردای انتخابات باز چهره واقعی خودشان را نشان دهند. چرا آقای خامنه ای این روزها دیگر صحبتی از فتنه‌گری و فتنه‌گران حرفی نمیزنند؟ به آنها بگویید بروند و خود را از لباس نیش بیرون آورند، چون دیگر این بازی ها برای ما مردم ایران رنگ و بویی ندارد.
رژیمی که اصلاح نمیشه احتیاج به اصلاح طلب نداره.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود، اما در آمریکا اعضای خانواده و دوستان سیامک نمازی، شهروند آمریکای ایرانی، نسبت به وضعیت او در زندان ابراز نگرانی کردند. سیامک نمازی مدیر دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت نفتی کرسنت در امارات متحده عربی مهر ماه گذشته در تهران بازداشت شد و خبرگزاری رویترز آبان ماه گزارش داد که این آمریکایی ایرانی تبار توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و در زندان اوین به سر میبره. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در واشنگتن روزنامه پولیتیکو گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه دوستان و اعضای خانواده سیامک نمازی، شهروند آمریکایی ایرانی، نسبت به وضعیت او در زندان و سرنوشتش در ایران ابراز نگرانی می‌کنند. پولیتیکو می‌گوید که 5 گروه ایرانی آمریکایی آدینه گذشته در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه آمریکا تقاضا کردند که تلاش‌های خود را برای آزادی سیامک نمازی دوچندان کند. پولیتیکو نام گروه‌های ایرانی آمریکایی را منتشر نکرده و از قول یک مقام ارشد دولت اوباما تصریح کرده که تماس با مقام‌های دولت ایران برای حل پرونده سیامک نمازی ادامه دارد و تا آزادی او دولت این تلاش‌ها را متوقف نخواهد کرد. آقای نمازی 44 ساله از مدیران شرکت کرسنت در دبی در ماه ژوئیه و به عبارت تیر ماه گذشته هنگام سفر به ایران برای دیدار از اقوام خود توسط ماموران اطلاعاتی دستگیر شد و به گزارش خبرگزاری رویترز بازداشت او توسط اطلاعات سپاه پاسداران صورت گرفته است. پولیتیکو اضافه می‌کند که پرونده سیامک نمازی نشانه‌ای از طبیعت پریشان و نابسامان روابط تهران واشنگتن است که حتی توافق هسته‌ای برجام نیز نتوانسته آن را بهبود ببخشد. دوستان آقای نمازی نگران آنند که او گروگان بازی‌های پساپرجام بین دولت‌های آمریکا و ایران باشد. بقیه روزنامه پولیتیکو تندروها در رژیم ایران مصممند تا از بهبود روابط با آمریکا جلوگیری کنند و دولت اوباما هم شاید دیگر مایل به دادن امتیازی برای آزادی سیامک نمازی نباشد. پولیتیکو در ادامه گزارش بلند بالای خود با اشاره به نقش آقای نمازی در شرکت نفتی کرسنت پترولیوم در امارات متحده عربی برخی نوشته‌های روزنامه‌های ایرانی را نقل کرده که در آنها از سیامک نمازی با عنوان ابزار صهیونیست‌ها یاد شده است. آقای محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اخیراً اعلام کرد که چندین ایرانی آمریکایی به اتهام جاسوسی در ایران زندانی‌اند، ولی او به هویت این زندانیان اشاره‌ای نکرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو از واشنگتن میشنیدیم. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به نیمه مجله نیمه شب رسیدیم. همراه میشیم با همکارم فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
فوتبال ایران عصر امروز یک دیدار مهم در عرصه باشگاهی پیش رو دارد. در چارچوب پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا، تیم نفت تهران در ورزشگاه آزادی میزبان الجیش قطر است. نفت در صورت پیروزی به مرحله گروهی لیگ قهرمانان صعود می کند و در صورت شکست حذف می شود. قبل از تیم نفت، تیم های سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان و تراکتورسازی تبریز مستقیما جواز و حضور در لیگ قهرمانان آسیا در فصل بعد را به دست آورده بودند. در کنفرانس خبری پیشبازی مسابقه نفت با الجیش عصر دیروز، صبری لاموشی سرمربی الجیش ضمن اظهار رضایت از مهمان نوازی مردم ایران بازی در تهران مقابل تیم‌های ایرانی را سخت توصیف کرد. علیرضا منصوریان سرمربی نفت هم در مورد این دیدار مهم می‌گوید:
جدا از هر مسئله، چون یک دونه پلی‌آف است، ما خیلی باهوش و منطقی بازی می‌کنیم، سعی می‌کنیم از امکانات میزبانیمون نهایت استفاده رو ببریم و دوست دارم حتما تماشاگرامون حمایتمون بکنن.
تیم نفت فصل پیش هم با گذشتن از سد همین تیم الجیش به لیگ قهرمانان راه یافت. نفت در صورت پیروزی در دیدار امروز مقابل حریف قطری در گروه چهارم لیگ قهرمانان آسیا در کنار تیم‌های الاهلی عربستان، نصف ازبکستان و العین امارات قرار خواهد گرفت. آخرین خبر در مورد سارا عبدالملکی، عضو تیم ملی راگبی زنان ایران که در بیمارستان بستری است، حکایت از آن دارد که وضعیت جسمانیش رو به بهبودی است. علی اکبر عبدالملکی، پدر این ملی پوش، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اعلام این خبر از انتقال سارا به بخش عمومی خبر داد، اما اظهار داشت وی هنوز مشکل تنفسی و ریه‌ای دارد. سارا عبدالملکی ماه گذشته هنگام بازگشت از کرمانشاه به تهران دچار سانحه شدید رانندگی شد و در بیمارستان بستری شد. به گفته رئیس سازمان لیگ، 16مین دوره لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس از روز 6 مرداد ماه سال آینده آغاز خواهد شد. همکنون لیگ برتر فوتبال 15مین دوره خود را می‌گذراند که به هفته 20 رسیده است. و به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان طی نامه‌ای به زیرمجموعه این وزارتخانه، استفاده از امکانات عمومی ورزشی در فعالیت‌های انتخاباتی را ممنوع اعلام کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
اما 19 بهمن برابر است با 20 سال مرگ سیاوش کسرایی، شاعر و سراینده منظومه معروف آرش کمانگیر، شاعری که در پی انقلاب سال 57 در ایران مجبور به ترک ایران شد و سالهای آخر زندگیش رو هم در کابل، مسکو و وین گذراند. آقای کسرایی سرانجام در 69 سالگی در شهر وین درگذشت. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم شهرام میریان.
آزادی ای آرزوی گم شده، گل کن تا بلبل تو را در باغ در شکسته نفس هست. آخر تو نیستی و در اینجا بس بیم خو گرفتن به قفس هست. بشنو فغان ناله و شبگیر است، بشنو صدای جان به زنجیر است. اینک بیا به یاری آزادی، فردا برای آمدنت دیر است.
بخش کوتاهی از قطعه شعری را در وصف آزادی با صدای سیاوش کسرایی شنیدید. شاعری که در آغاز راه به سبک و شیوه شاعران پیشین می سرود، به تدریج اما به اصالت شعر نیمایی پی برد و گام به دنیای شعر امروز گذاشت. آوا، نخستین دفتر شعر و مهره سرخ، آخرین اثر سیاوش کسرایی است. از دهه 40 خورشیدی به این سو، سروده های این شاعر رنگ و بوی اجتماعی و سیاسی به خود گرفت. ولی منتقدان ادبی بر این باورند که 20 دفتر شعر و گزیده اشعار کسرایی را نباید تنها در دو حوزه مشخص جستجو کرد. و دوست و رفیق شاعرش هوشنگ ابتهاج هی الف سایه هم در همایشی در شهر کن درباره شعر کسرایی اینطور گفت:
شعر کسرایی به ما زندگی کردن یاد میده. بزرگترین وظیفه ما اینه که به شعر او برگردیم، دوباره بخونیم. من با یقین میگم هیچ چیزی برای خودش نمیخواست، برای مردمش میخواست. با چه شهامت و شجاعتی اگر فکر میکرد خطایی صورت گرفته، میگفت یا علت بروز این خطا رو میگفت.
سیاوش کسرایی نام هنری کولی را برای خود برگزیده بود و میتوان گفت 12 سال آخر زندگی را کولیوار گذراند. 4 سال پس از انقلاب اسلامی مجبور به ترک ایران شد و پس از کابل و مسکو سرانجام سر از شهر وین درآورد و در 69 سالگی در 20 سال پیش در چنین روزی از این دنیا رفت. مهری کسرایی همسر شاعر در گفتگو با ما از عارضه قلبی و عمل جراحی و آخرین روزهای زندگی سیاوش کسرایی اینطور گفته:
سیاوش بعضی وقت روزها میشد که حرف نمیزد. آدمی که عاشق مردم بود، آدمی که با مردم ارتباط تنگاتنگ داشت، ناگهان تنها شد. سیاوش تا آخر عمرش غیر از وطنش هیچ برای خودش نمیخواست و وطنش عزیزترین چیزی بود که داشت، قلبش نداشت که آروم بگیره. عمل جراحی انجام شد، به هوشم اومد و چند کلمه هم حرف زد، حالش دوباره بد شد، بردن تو بخش مراقبت‌های ویژه که 8 روز طول کشید و هیچ وقت دیگه بیدار نشد. سیاوش اصلا فکر نمیکرد بمیره.
باور کنم که عشق نهان میشود به گور، بی آن که سر کشد گل اسیانی اشتخاک. باور کنم که دل روزی نمیتپد، نفرین بر این دروغ، دروغ هراسناک. تا عشق ما به گونه هم میچکد زمهر، تا هست در زمانه یکی جان دوستدار. کی مرگ میتواند نام مرا بروبد از یاد روزگار.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در اینجا باز هم فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای روحانی، این هزینه رو با کدوم اعتبار می‌خوای بپردازی؟ از کیسه خلیفه می‌بخشی؟ ما که می‌دونیم بی اختیارترین رئیس جمهور دنیایی، اما یک جو مردونگی داشته باش، حداقل تهدید کن به استعفا.
من معتقدم که یک دفعه رسماً عنوان بشه که آقا این دزدی و زمینخواری و بی‌عدالتی اینا کار دشمنه. خلاص کنن مردم رو. آقا آمریکا دستور داده بدزدید، زمینا رو همه رو تصاحب کنید، دروغ بگید، ریاکاری کنید، قتل و غارت کنید، همه رو بگید خلاص کنید مردم رو. شما که شب و روز از دشمن صحبت میکنید، خب بگید این کارا همه رو دشمن داره میکنه تا مردم خیالشون آسوده بشه دیگه. والا چجوری ممکنه دولتی با این همه هن و طلب که میخواد دنیا رو بگیره و رهبری بکنه قادر نیست جلو 4 تا دوز رو بگیره در کشور؟ مگه میشه قبول کرد افراد خودسر رو آمریکا فرستاده، دزدار رو حتما روسیه فرستاده؟ این که نمیشه اینطوری.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود، اما در ادامه مجله نیمه شب از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید با برنامه نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. این هفته در ادامه هفته قبل به مناسبت یاد و بزرگداشت ابوالحسن نجفی، ادیب و پژوهشگر و زبانشناس و فرهنگ نویس معاصر که دوم بهمن ماه در تهران از میان ما رفت، آرا و آثار او رو برخواهیم رسید. به همین منظور از دکتر نصرالله پور جوادی، استاد فلسفه دانشگاه تهران، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی، عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده و مصحح بیش از 30 کتاب و مجموعه مقاله عمدتاً در حوزه حکمت تو عرفان و فلسفه دعوت کردم که مهمان من در این برنامه باشه. ابوالحسن نجفی پس از انقلاب به دعوت نصرالله پور جوادی به مرکز نشر دانشگاهی پیوست و نزدیک به 2 دهه در اونجا با او همکاری کرد. گفتگویی که در این برنامه خواهید شنید بخش بسیار کوتاه شده یک گفتگوی مفصله که نسخه کامل اون رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای پورجوادی به برنامه نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب که ویژه نگاهی هست به زندگی ابوالحسن نجفی. اگر زندگی حرفه‌ای آقای نجفی رو بخوایم طبقه بندی بکنیم، شاید 3 بخش خیلی مهم فعالیت کارهای او هست که یکی دوره کارهای ترجمه آقای نجفی هست، تأثیری که در زمینه ترجمه داره. دیگر بخشی است که او رو به عنوان استاد زبانشناسی و ادبیات در دانشگاه اصفهان و تهران و همینطور علامه طباطبایی این چند سال آخر شاهد بودیم و همینطور نجفی مؤلف آثار مهمی در حوزه زبان و فرهنگ. من از همین بخش آخر اگر بخوام از شما بپرسم، میخوام در مورد اهمیت ایشون به عنوان یک زبانشناس، به عنوان یک فرهنگ نامه‌نویس، موقعیت او در فضای عمومی فرهنگ نامه‌نویسی ما، زبانشناسی ما یا فضای آکادمیک ما در این زمینه چطور آقای نجفی رو میشه ارزیابی کرد؟
آقای نجفی از به عنوان زبانشناس، تفاوتی که با زبانشناسای دیگر ما داشت عموما این بود که ایشون واقعا به سابقه زبان فارسی توجه داشت. درسته که به زبانی که الان در محاوره به کار میره و ما بهش تکلم میکنیم، خب بیشون علاقه داشت، روش کار میکرد. همون فرهنگ عامیانه‌ای که نوشته واقعا در حد خودش شاهکاره، یا کتاب غلط ننویسیمش، اینا همه ناظر به زبان فارسی به صورتی که امروز داره به کار میره. اما نجفی به عنوان یه زبانشناس دائم به سابقه زبان فارسی، به ادبیات کلاسیک توجه داشت و دقیقاً اطلاع دارم که این متون رو نه تنها میشناخت و میخوند، بلکه بارها همطور مطالعه میکرد اینا رو و یادداشت برمیداشت و توانایی های زبان فارسی ها از این لحاظ سعی میکرد پیدا بکنه یا اونها رو به کار ببره در ترجمه های خودش و در تألیفات خودش و یا اونها رو ملاک قرار بده برای سنجش زبان فارسی که تحولاتی که زبان فارسی پیدا کرده. به هر حال یه نقطه مبدعی بود براش اینکه زبان فارسی در گذشته به چه صورتی به کار برده میشد و قواعدش چی بود، ضوابطش چی بود و بعد چه تحولات این به خودش داشت. از این نظر خب ما زبانشناسای دیگه لینگویستیکن در واقع. تفاوت نجفی در این بود که به سابقه زبان فارسی و به ادبیات فارسی و نثر فارسی در گذشته کاملا آشنا بود، در حالی که اکثر زبانشناسا به خصوص کسایی که در خارج تحصیل کردن خب توجه ندارن یا علاقه ندارن یا تبحری ندارن یا انسی ندارن با سابقه زبان فارسی. اما نجفی علاوه بر این به ادبیات کلاسیک هم توجه داشت و فقط مسئله زبان نبود براش، بلکه ادبیات هم براش مطرح بود و اینو ما کاملا میتونیم ببینیم در نثر نجفی، در ترجمه های نجفی، در مثال هایی که نجفی میاره برای فرهنگ خودش، برای غلط ننویسیم و کتاب های دیگرش.
آقای نجفی در زمینه فرهنگ و زبان و مباحث تخصصی در این حوزه چند کتاب از او ما در دست داریم، اما غلط ننویسیم او بیش از هر کتاب دیگری محبوبیت عام پیدا کرد و بیشتر نام نجفی با این کتاب پیوند خورد، در حالی که شاید این کتاب بیشتر از آثار دیگر او نقد شده و شاید ضعف‌های فنی یا تکنیکی درباره اون مطرح شده. چرا غلط ننویسیم اینقدر مورد توجه و محبوبیت عام در جامعه فرهنگی ما قرار گرفت؟
کتاب غلط معتبر غلط ننویسیم. نقد شد، درسته، از همون ابتدا که در اومد این کتاب نقد نوشته شد و اساس نقدی که بهش میکردن در واقع ناظر به عنوان این کتاب بود که شما در زبان فارسی یا در اصلا به طور کلی زبان غلط و درست ندارید. زبان یه چیزیست که مردم برای تفهیم و تفاهم به کار میبرند و به هر حال هرچه به کار بردن و تا اونجایی که تونستن معانی خودشون رو منتقل بکنن به یکدیگر خوبه. زبان اصلا کارش اینه و درست و غلط ما به اون صورت در زبان نده. بنابراین یه انتقادش به عنوان کتاب بود و اون برنامه‌ای که در این کتاب نجفی داشت دنبال میکرد. اولا عنوان کتاب در واقع پیشنهاد خود من بود به نجفی و بارها هم ما صحبت کردیم و من وقتی تا میگفتم میگفت خب این عنوانی که تو خودت پیشنهاد کردی و حالا من پشیمونم نیستم از این که این پیشنهادی کردم و این پیشنهادم پذیرفت، برای اینکه من گمان میکنم یه مقدار از شهرت این کتاب مال خود همین این عنوان بود که یک عنوان در واقع جنجالی بود برای این کتاب. اما ببینید، به نظر من این انتقادی که میکنم از یه جهت درسته، از یه جهت هم درست نیست. از این جهت که زبان داره تحول پیدا میکنه، خب بله، ولی نجفی نمیاد در واقع بگه که به این درستی یا غلط. نجفی میاد میگه که آقا شما وقتی که یه همچی تعبیر رو به کار میبرین، یک همچی لفظی رو دارین به کار میبرین، اون مقصود شما رو این لفظ بیان نمیکنه و این شنونده یا کسی که داره میخونه یه متن رو و این تعبیر رو از شما میشنوه، این درست متوجه مقصود شما نمیشه یا یه معنی مبهمی براش ایجاد میشه و در واقع میتونیم ما بگیم رسایی و نارسایی، یعنی یه تحولاتی داره در زبان صورت میگیره و یه کسایی میان یه تصرفاتی در زبان میکنن، از روی جهل یه چیزایی رو به کار میبرن که اینها برای زبان خوب نیست. چرا خوب نیست؟ نه به خاطر اینکه به هر حال یه تغییر یه چیز نوآوری کردن، نه، به خاطر اینکه به هر حال کار زبان هرچی شفافتر باشه، هرچی بهتر بیان بکنه، خب اون بهتره. و حالی که اینجور تعبیرات و این معادل ها ممکنه مثلا مقصود رو بیان نکنه. به نظر من این به هر حال تو هر زبانی، مگه تو زبان انگلیسی این کارو نمیکنن؟ مگه توی زبان فرانسه این کارو نمیکنن؟ در تمام زبان های زنده میان به هر حال یه ملاک و یه معیاری میگیرن، میگن که آقا این مثلا عبارت، این تعبیر، این چیزی که داره به کار میره درسته که یه چیز جدیدیه، ولی ما باید ببینیم که واقعا این مقصود رو میتونه درست به خوبی بیان بکنه یا نه. بالاخره زبان یه قواعدی داره، یه عقلانیت پشت زبان هست و آیا اون عقلانیت این زبان به هم میزنه یا نه. به نظر من یه مقدار از انتقادهایی که به نجفی شد اگر از این لحاظ در نظر گرفته شده باشه یه مقدار بی‌انصافی بود.
آیه پوژادی، فکر میکنید شاید به این دلیل بود که غلط ننویسیم، حالا جدا از همین عنوان جنجالی که ایجاد میکنه در ذهن مخاطبش، اما به هر حال غلط ننویسیم جز و آغازگرها بود؟
درسته، در دوره جدید نجفی و اولین نفری بود که اومد و این کار رو کرد. البته سابقا هم کسان دیگری بودن که وارد این حوزه شده بودن. مرحوم نفیسی، سید نفیسی یه چیزی نوشته بود و امید گمون کنم یه چیزی داشت و نجفی هم به اینها اشاره کرده. و ولی به هر حال در یه همچین اشلی کسی کار نکرده بود که نجفی کار کرد. و بعدم به هر حال نحوه بیان و طرحی که داشت به شما بینید واقعا از نظر فرهنگ نویسی رعایت اصولی که در این کتاب شده به نظر من خودش میتونه الگو باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با دکتر نصرالله پورجوادی، ساکن تهران، در بزرگداشت ابوالحسن نجفی، زبانشناس نامدار معاصر که دوم بهمن ماه درگذشت. نسخه اصلی و کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا به زودی میتونید بخونید یا بشنوید. سپاس که با من مرشد قاسمفر همراه بودید. تا هفته بعد.
بعد از شنیدن برنامه نمای دور نمای نزدیک از همکارم مرتضی قاسمفر دعوت میکنم که به آخرین برنامه امشب توجه فرمایید. برنامه ویژه برنامه انتخابات، مروری بر تاریخ مجلس خبرگان از آغاز تا کنون، کاری از همکارم مهتاب وحیدی ایراد. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم. تا برنامه دیگر، بدرود.
هفتم اسفند ماه امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم برگزار شود. انتخابات پنجمین دوره این مجلس که به باور بسیاری یکی از مهمترین دوره‌های انتخاباتی در تاریخ مجلس خبرگان رهبری است. مجلسی که بر اساس قانون اختیار برای عزل و نصب بالاترین کرسی قدرت ایران را بر عهده دارد و آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی آن را مهمترین رکن نظام توصیف کرده بود. علی خامنه ای رهبر ایران هم اخیراً در سخنانی از مجلس خبرگان به عنوان مجلسی مهم یاد کرد که به گفته او باید رهبری را برگزیند که جلوی هجمه دشمنان بایستد.
مجلس خبرگان مناس رهبر انتخاب کند، شوخیه. اون روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، اون روز باید اینا رهبر انتخاب بکنن. چه کسی را انتخاب خواهند کرد؟ آیا کسی را انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمه دشمن بایستد، به خدا توکل کند، شجاعت نشان بدهد، راه امام رو ادامه بده؟
در مروری کوتاه بر تاریخ مجلس خبرگان رهبری که نخستین دوره آن در سال 1362 خورشیدی آغاز شد، تعیین حسین علی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری در سال 64 را میتوان از مهمترین تصمیمات این مجلس عنوان کرد. قائم مقامی که هرگز به مقام رهبری ایران نرسید، 6 سال در حصر خانگی بود و سرانجام در 87 سالگی درگذشت. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، وقایع آن دوره را اینطور مرور می‌کند.
او وقتی که مجلس خبرگان انتخاب کرد ایشون رو، کاتبه ملت چنین انتخابی رو انجام داده بودند و در شعارها و در مجامعشون مطرح می‌کردن و مجلس خبرگان فقط کاری که کرد اومد پیام مردم رو صحه گذاشت و تایید کرد و در سال 68 آیت الله منتظری استعفا نداد. حوادثی که پیش اومد دلایل مختلفی خوب داشت. اون گروهی که می‌خواستن رهبری آینده در دست خودشون باشه و تا حدودی موفق هم نبودن، اونها نظر امام خمینی رو عوض کردن و آیت الله خمینی اومد آیت الله منتظری رو برکنار کرد و روز بعدش، یعنی در 7 فروردین 68، آیت الله منتظری نامه نوشت که من هیچ وقت دنبال ریاست نبودم و نیستم. همون رو امام خمینی قبول کرد و این رو در روزنامه ها اومدن به عنوان استعفا تلقی کردن
و انتصاب علی خامنه ای به عنوان رهبر ایران در سال 68 دومین تصمیم کلیدی مجلس خبرگان رهبری بود، در زمانی که رهبر ایران درگذشته بود. اما حالا چند ماهی است که بحث تعیین مقام رهبری ایران پس از علی خامنه ای بر سر زبان ها افتاده، از جمله بحث بر سر انتصاب فرد یا شورا برای رهبری ایران. تشکیل شورایی برای رهبری ایران که بخش بزرگی از چهره‌های جمهوری اسلامی از دیرباز مخالف آن بوده و هستند، اخیراً برای چندمین بار توسط اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد. گزینه شورای شدن رهبری سال 68 در بازنگری قانون اساسی ایران از اصل 107 حذف شد، اما شورای موقت رهبری همچنان در اصل 111 قانون اساسی ایران وجود دارد، اصلی که محسن کدیور، پژوهشگر الهیات و فقه و استاد دانشگاه دوک در ایالت کارولینای شمالی آمریکا در توضیح آن میگوید:
زمانی که رهبر یا فوت بکنه یا کنارگیری بکنه یا عزل بشه، خبرگان موظفن در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد. خب این یعنی شورای موقت تمام اختیارات رهبری هم داره. بنابراین سخن هاشمی رفسنجانی قانونی است، اما این که حالا چقدر احتمال وقوع داره، یعنی این که رهبر بعدی بلافاصله مثل سال 68 در یک نشست و برخاست 3-4 ساعته انتخاب نکنند، باید منتظر شرایط پیش رو موند.
از سوی دیگر صحبت‌های اخیر برخی مقام‌های ایران هم تنور این دور از انتخابات خبرگان رهبری را داغ‌تر کرده است. از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که در سخنانی دانش و اجتهاد برخی از ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری را زیر سوال برد:
مثلا در خبرگان همه اینا که 700 800 نفر که اومدن ثبت نام کردن، همه اینا خودشون مشهد میدونن، بعضیاشون یک عبارت عربی به دستشون بدی نمیتونن درست بخونن.
تا علی خامنه ای که نسبت به ورود عناصر به گفته اون نفوذی به این مجلس هشدار داد:
اگر فرض کنیم عنصر نفوذی به شکلی وارد مجلس شورای اسلامی بشود یا وارد مجلس خبرگان بشود یا در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از داخل می جود، پایه ها رو سست می کنه و فرو می ریزه.
مجلسی که قرار است تا سال 1403 روی کار باشد و علی خامنه ای در صورتی که در قید حیات باشد 85 ساله خواهد بود. محسن کدیور:
این دوره اهمیت بیشتری داره به خاطر دو مطلب. یکی این که سن رهبری در این دوره بین 77 سال تا 85 ساله. نکته دوم این که رهبری مدتی پیش جراحی کرده، شایعه بیماریش هم بسیار بر سر زبان هاست. بر فرض صحت و با این سن میشه گفت که این دور از مجلس خبرگان میتونه در مورد رهبری آینده تصمیم گیرنده باشه.
موضوع سن رهبر کنونی ایران در کنار اخباری تایید نشده از بیماری احتمالی او به باور برخی تحلیلگران تأثیر چشمگیری بر جناح‌بندی‌های سیاسی این دور از انتخابات داشته. موضوعی که به گفته مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان باعث سفارایی چهره‌هایی چون حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی و اکبر هاشمی رفسنجانی از یک طرف و چهره‌هایی همچون احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و محمد یزدی رئیس کنونی مجلس خبرگان رهبری در طرف دیگر شده است.
همه شواهد نشون میده هاشمی رفسنجانی به بزرگترین یارکشی تاریخی خودش از سال 1376 تا الان دست داده تا بلکه بتوانن ترکیب آینده مجلس خبرگان رو عوض بکنن. البته در جناح مقابل هاشمی یک ولوله بزرگی برپا شده و اختلافات بسیار شدید شده. این آرایش در واقع محوری رو تشکیل داد که در مقابل محور دو احمد و دو یزدی، یعنی احمد جنتی، احمد خاتمی، مصباح یزدی و محمد یزدی سفارایی میکنه. تمام اظهارات جناح راست افراطی و هشدارهاشون در باره فتنه 94، فتنه اکبر، واکنش‌های بی سابقه به بحث شورای شدن رهبری آینده نشون میده که موضوع فراتر از یک انتخابات ساده است. من باور میکنم که این مجلس خبرگان و این انتخابات جاری سرنوشت سازترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی است.
شرایط خاص سیاسی ایران از مناقشه هسته‌ای و برجام گرفته تا بحران سوریه و تنش در منطقه اهمیت انتخابات این دوره مجلس خبرگان رهبری را دوچندان می‌کند، چرا که به باور برخی از تحلیلگران کلام و تصمیم رهبر ایران فصل الخطاب سیاست‌ها و موضع‌گیری‌های ایران به ویژه در عرصه بین‌المللی است. محسن کدیور:
قبل از انقلاب تصمیمات رو یک نفر می گرفت، شاه. بعد از انقلاب هم تصمیمات رو یک نفر می گیره، رهبر. اگر مجلس است، مجلس شورای ملی یا اسلامی است، اگر مجلس خبرگان است، اگر رئیس جمهور منتخب مردم است، اینها می باید بتوانند در حیطه‌ای که قانون اساسی براشون تعیین کرده استقلال کامل داشته باشند. اما اگه قرار باشد فرض بکنید رئیس جمهوری تصمیمش متوقف باقی بماند تا اینکه رهبری تصویب بکند، خب ظاهرا این نحوه سلوک احتیاج به معاون اجرایی داره، نه رئیس جمهور. احتیاج به معاون قضایی داره، نه رئیس قوه قضایی. احتیاج به معاون مشورتی داره، نه مجلس شورای ملی یا اسلامی. متاسفانه جناب آقای خامنه ای بیش از گذشته دارن در تمام مسائل ریز و کلان کشور دخالت ظاهرا قانونی و گاه غیر قانونی میکنن و به نحوی مجلس شورا یا مجلس خبرگان مهر چینی میشه که عملا نه بچه نظارتی براشون باقی میمونه، نه استقلال رأی باقی میمونه و مملکت توسط یک شخص با ولایت مطلقه اداره میشه.
این انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است روز هفتم اسفند ماه امسال برگزار شود. مجلسی که شاید تصمیم گیری برای تصدی بالاترین جایگاه سیاسی ایران بر عهده نمایندگان این دورهش قرار گیرد. و در حالی که آیت الله علی خامنه ای حتی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی هم خواسته است که در این انتخابات شرکت کنند، برخی از نهادهای بین المللی از جمله دیدبان حقوق بشر میگویند رد صلاحیت شماری از داوطلبان برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه را در ایران تضعیف کرده است.